گردشگری فقط برای ما مهم نیست. فکر نکنیم فقط ما جاذبه های گردشگری داریم. عدد تو دنیا خیلی بزرگه. یه رقمی معادل 1500 میلیارد دلار. عدد خیلی جدیه. خیلی رقابت بزرگی تو دنیا وجود داره برای قاپیدن گردشگری. یه نوع جنگ اقتصادی. حالا هر چقدر ریستر میشیم این جنگ اقتصادی خیلی جدی‌تر میشه. بذارید برای اینکه بیشتر باز بکنیم ببینیم عمق این بازی چقدر هست. من سلام عرض بکنم خدمت آقای دکتر ناصر رضایی، عضو پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری. با ایشون ابعاد مختلف این جنگ و این صنعت و این اقتصاد رو مرور بکنیم. آقای دکتر سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. تبریک میگم عید رو، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. ما هم به شما و به همه شنوندگان نازنین این عید رو تبریک میگیم. آقای دکتر، صحبت از گردشگری هست. وقتی صحبت از گردشگری میکنیم ظرافت هایی رو قطعا باید به یاد داشته باشیم. یه مقدار برامون صحبت بکنید که مزیت های رقابتی ما، یعنی کشور نازنینمون ایران، در حوزه گردشگری به صورت کلی چی هست؟
عرض بکنم خدمتتون که از مزیت رقابتی فرمودید، باید خدمتتون بگم ما از دید جاذبه محور بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، سه تا در واقع جاذبه داریم: تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت. و خوشبختانه ما تو هر سه تا حوزه درآمدیم. این رو چیزی که دارم عرض میکنم واقعا شعار نیست، واقعیتیه که هست، اما باید اینها از جاذبه تبدیل به محصول بشه.
یعنی اینا مزیتیه که وجود داشته، وضعیت نسبیه دیگه. ما که عملا درش خیلی دخل و تصرف نداشتیم.
نه ببینید، بجز بحث انسان ساخت که ما سازهایی که ساخته میشه مثل برج میلاد مثلا ما درست کردیم و عنوان جاذبه محصول میشه، ما توی بحث فرهنگ که یک فرآیند و یک روند تاریخی،
من در حوزه گردشگریشو عرض میکنم و اینکه در گذشته چه چیزی ساخته شده.
ببینید، ما سه تا حوزه کالچر، نیچر و من میت رو که اصطلاحا من دیگه نخواستم عبارت انگلیسیش رو بگم، فارسی گفتم تاریخی فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت. اینها جاذبه‌های گردشگری به طور عام در همه دنیا هستن. من عرض می‌کنم خدمتتون که توی حوزه تاریخی فرهنگی ایران حلقه اتصال تاریخ دنیاست و ما به هیچ عنوان قابل حذف نیستیم. یعنی اگر ایران رو از حلقه تاریخی فرهنگی دنیا حذف بکنن تو حوزه گردشگری و حتی علمی تاریخی، کل دنیا با چالش مواجه میشه، چون ما حلقه اتصال غرب و شرق بودیم و خود اینجا خاستگاه بسیاری از تمدن‌ها و بعد ساخته‌هایی که الان مونده، حالا از یک حوزه سفالی کوچیک بگیرید تا سازه بزرگی مثل تخت جمشید و بعد هم آثار تمدنی و اصلا خود انسان که به عنوان یک موضوع اینجا حرکت کرده، از یک جایی به این وضعیت کنونی خودش رسیده، ایران یک جایگاه ویژه داره. به همین خاطر ما اگر تحریم بشویم، اگر خودمون هیچ برنامه‌ای هم نداشته باشیم، دنیا ما رو تو حوزه تمدنی فراموش نخواهد کرد. پس این یک مزیت مطلق اصلا نسبی هم نیست، یعنی کاملا ما تو این زمینه برتریم. این هم شعار نیست، واقعا واقعیتیه که وجود داره.
آقا این یعنی این که ما هیچ مدیریتی به خرج ندیم، خودش ولش کنیم همینجوری به حال خودش به حال اقتصادی گفتنی میفروشه. خب ما به عنوان مسئول، به عنوان مدیر، پس چه وظیفه‌ای داریم؟ نقش ما برای ساختن مزیت نسبی، مزیت رقابتی پایدار چیه؟
بله دقیقاً. بعد توی حوزه فرهنگی هم خدمتتون عرض بکنم که خب تنوع فرهنگی که ما داریم، از زبان، آداب و رسوم، میراث ناملموسمون به طور کلی و بعد هم همه اون حتی لباس‌های متنوعی که توی کشورمون وجود داره، انقدر این متنوع هست، یا صنایع دستی، علارغم این که خب ما ممکنه به لحاظ تعداد از هند یا چین تعداد صنایع دستی کمتر باشه به لحاظ تعداد، ولی تنوع خیلی بالاست و این باعث میشه که خب اینها برای کسایی که دنبال این تنوع توی دنیا هستن جاذبه باشه. از لحاظ طبیعی هم عرض بکنم خدمتتون که ما چیزی حدود 11 گونه انواع مختلف آب و هوا رو توی کشورمون داریم و شما توی خود همین تهران، توی شهری که الان 36 درجه امروز شده، جنوبش دقیقا منطقه کبیری هست، شمال کوهستانی سرد، یعنی شما با یک فاصله کمتر از 2 ساعت میتونید به پیست اسکی برسید. تقریبا ما یه همچین مزیتایی رو توی هیچ جای دنیا نداریم. اما متاسفانه
گردشگری
هیچ وقت اولویت نبوده. خب و شما وقتی چیزی برات اولویت نیست، هیچ برنامه‌ای هم براش نمی‌ریزی. ولی خوشبختانه یک رویکرد مثبتی از ابتدای دولت شکل گرفت نسبت به گردشگری، و اون هم خب من چیزی که دارم میگم متأسفانه، شما نگاه کنید چه برنامه سند چشم‌انداز 20 ساله، چه برنامه‌ای 5 ساله‌ای که ما داشتیم.
نه نداریم، یعنی آمارها رو نگاه می‌کنیم از سال 1189 به این ور ما همیشه یک ادعای برنامه‌ای داشتیم و متأسفانه همیشه از برنامه جا موندیم.
یا مثلا برنامه ملی گردشگری که سال 82 تموم میشه هیچ وقت عملیاتی نمیشه. یا مثلا توی حالا بگذاریم این مسائل متأسفانه خوب خیلی زیاد هست، ولی خوشبختانه باید بگم روی کرده ما.
حالا ببینید تا اینجا قبول، با توجه به اینکه الان سال 1403 هست و عملا برنامه هفتم باید به پایان برسه به نوعی، و ما باید 20 میلیون گردشگر رو با درآمد حدودی 25 میلیارد دلار جذب بکنیم، توصیه های شما برای دولتی که امروزها بالاخره رقابت های نامزد ها برای ایجاد یک دولت جدید در حال شکل گیری هست چی هست؟ و اگر شما مخاطبتون با وزیر گردشگری آینده دولت آتی باشه، چه پیامی رو برای ایشون دارید؟ چه برنامه‌هایی رو توصیه می‌کنید؟
من پیامم اینه که در وهله اول ما گردشگری رو با یک رویکرد مثبت نسبت بهش نگاه بکنیم و اولویت قرارش بدیم، و بعد هم من با توجه به اینکه رشته خودم جغرافیای سیاسی هست، می‌خوام بگم که مسئله امنیت و مسئله فرهنگ برامون خیلی مهمه. من تضمین میکنم که با توسعه گردشگری امنیت توی این مملکت بیشتر از قبل بشود. ما الان امن هستیم، اما اون تصویر مقصدی که از ما توی دنیا متاسفانه تبلیغ میشه، چون اینم باید عرض بکنم که خیلی از برنامه‌ها دست ما نیست،
اونم سیاسیه. یعنی اون گردشگری که آگاه نسبت به امور میدونه داره کجا میره.
بله، ولی امنیت رو گردشگری میتونه تضمین بکنه، و بحث فرهنگی هم اتفاقا اصلا نگران تهاجم فرهنگی نباید باشیم، بلکه ما میتونیم صدور فرهنگ داشته باشیم با گردشگری. بنابراین الان عرض میکردم که من میخوام با این در واقع بحث پیشنهادم رو بدم که خب ما اومدیم رشته های دانشگاهی رو اندازی کردیم، اما یه بحثی که هست تعاملمون رو با دنیا تو این قسمت باید اضافه بکنیم تو بحث علمی. بعد یه موضوع دیگه هم که هست این که خب ما اون اندازه‌ای که باید پول برای سرمایه گذاری توی بخش گردشگری ممکن است نداشته باشیم، هرچند که من اعتقاد دارم که ما اگر بخش خصوصیمون رو آزاد بگذاریم و فقط نظارت بکنیم و ارزیابی، نه کنترل نه، فقط نظارت بکنیم و حمایت و اون ارزیابی هم خوب در کنارش باشه، بخش خصوصی ما میتونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه، و بسیار هستن کسانی که عاشق ایران و دوست دارن کار بکنن. اینها رو آزادشون بگذاریم و تسهیلات در خدمتشون در اختیارشون بگذاریم، و بعد یه مقدار هم برای سرمایه‌گذاری خارجی هم ما مجبوریم یه بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم.